ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان شورشان را به مناظره در نشست اندونزیا دعوت کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترک را تأسیس کنند. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رزمی افغانستان، در مسابقه دیشب ساشا شرما حریف جرمنی هندیول اصل خود را ناکاوت ساخت و رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می کند که گفتگوی وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق العاده خواهد بود. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. یوسف العثیمین، منشی عمومی این سازمان، در اعلامیه دیروز خود گفت موج جدید از اعمال خشونت و حملات تروریستی که غیر نظامیان را هدف قرار داد، از جمله حمله موتربم که روز جمعه در کابل رخ داد، بیانگر ناامیدی و ترس تروریست هاست. تروریست هایی که به گفته او در برابر اراده ملت افغانستان برای دستیابی به صلح پایدار پیش از پیش منزوی شده. منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی همچنین مراتب تسلیت خود را به مردم و خانواده های قربانیان ابراز کرده است. آقای العثیمین از تمام رهبران و نیروهای سیاسی افغان خواست تا بر پیشنهاد اخیر بدون قید و شرط صلح از جانب حکومت وحدت ملی تمرکز کنند و به آن پاسخ دهند. در اعلامیه همچنین از همسایگان افغانستان و جامعه بین‌المللی خواسته شده تا از روند صلح تحت رهبری افغان‌ها به گونه مستمر حمایت کنند. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترک را ایجاد کنند. اعلامیه وزارت مالیه افغانستان میگوید که این گام به هدف تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور برداشته می شود. اعلامیه می افزاید که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، روز شنبه در این مورد با اوژان ارتوغرل، سفیر ترکیه در کابل، گفتگو کرد. طرفین در مورد حمایت ترکیه از پروژه‌های اقتصادی و نیز ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های ترکی در افغانستان بحث کردند. هفته گذشته وزارت مالیه افغانستان با یک شرکت ترکی در مورد مرحله دوم بند برق کجکی هلمند قرارداد بست که ارزش آن 175 میلیون دلار گفته شده است. قرار است این پروژه در 2.5 سال آینده تکمیل شود. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رزمی افغانستان، در مسابقه دیشب ساشا شرما حریف جرمنی هندیول اصل خود را ناکاوت ساخت. این مسابقه در بخش از رقابت‌های نیمه نهایی در چارچوب سوپر فایت لیگ در هند برگزار شد. پس از مسابقه بدخشی به گونه زنده در صفحه فیسبوک خود ظاهر شد و این پیام را فرستاد.
پیروزی بسیار بزرگ برای تک تک شما وطنان تقدیم میکنم. واقعا بسیار خوش هست. گفتم باش که همه خوشی های خودم روش ما شریک بسازم. خوش هستم و توانیتم یک بار دیگه بایلق سیلنگ افغانستان و اجزاز دار بیارم.
هفته گذشته بدخشی توانست حریف هندی خود را در 25 ثانیه راوند اول ناکاوت کند. پیش از این بدخشی حریفهایش از کانادا و صربستان را نیز ناکاوت کرده بود. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پی هم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. تیم افغانستان این بازی را با تفاوت 6 ویکت و 68 توپ برنده شد. افغانستان با برد دیروز بعد از زیمبابوه و اسکاتلند در مقام سوم گروپ بی قرار دارد و هنوز هم یک فرصت خیلی کمی دارد که در سوپر 6 یا 6 تیم برتر بازی کند. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی کرد که گفتگوی آینده وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق العاده خواهد بود. دونالد ترامپ دیروز گفت که پیونگ یانگ وعده نموده که تا برگزاری این گفتگوها احتمالاً در ماه می کدام آزمایش راکتی انجام نمی‌دهد. او به خبرنگاران گفت فکر می‌کنم که امور با کره شمالی به خوبی به پیش خواهد رفت و منتج به موفقیت فوق العاده خواهد شد. قصر سفید هفته گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ موافقه کرده که تا ماه می با رهبری کره شمالی کیم جونگ یون ملاقات خواهد کرد. حکومت برتانیا روز شنبه برای بحث درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش یک جلسه مهم امنیتی دیگر دایر کرد. گفته می شود که این دو تن توسط مواد کیمیایی که بر اعصاب تأثیر می گذارد مسموم ساخته شدند. امبر راد وزیر داخله برتانیا پس از جلسه گفت که هنوز خیلی زود است که گفته شود چه کسی در عقب مسمومیت سرگی اسکریپال جاسوس دو جانبه و دخترش یولیا قرار دارد. وضعیت پدر و دختر و خیم خوانده شده است. و ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم به جمع زنان پیوست که یک عضو سرشناس پارلمان این کشور را به آزار و اذیت جنسی متهم می کنند. خانم زخاروفا که رسانه‌های غربی همواره از او نقل قول می کنند دیروز گفت که لیونید سلوتسکی چیزهایی را در یک رستوران گفت که برای من خوشایند نبود. او افزود مایه تعجب این است که حاضرین هم در آن لحظه هیچ چیز نگفتند و از من حمایت نکردند. خانم زخاروفا با تلویزیون این تی وی روسیه گفت که این حادثه 5 سال پیش هنگامی که او شخصیت چندان معروف نبود رخ داده است. پیش از خانم زخاروفا 3 خبرنگار هم آقای سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه را به آزار و اذیت جنسی متهم کردند، ولی آقای سلوتسکی این اتهامات را رد کرده میگوید که متهمین را به محاکمه خواهد کشاند. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان شورشان را به مناظره در نشست اندونزیا دعوت کرد.
اگر آماده هستند ما دعوت میکنیم از علمایشان که بیاین با آیات و حدیث احادیثی که در این مورد دارن و تشویش دارن بیاین در اونجا مناظره بکنم.
در حالی که صدها هزار نفر از مردم افغانستان طی سالهای اخیر شکایت‌های خود را به محکمه بین‌المللی جزایی سپردند، این محکمه میگوید تصمیم خواهد گرفت که درباره این شکایت‌ها تحقیق خود را آغاز کند یا نه. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه را فراموش نکنید. با ما باشید. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان آماده هستند بیایند با علمای دینی افغانستان در نشست اندونزیا مناظره کنند. این سخن در پاسخ به یک درخواست تازه طالبان گفته شده است. طالبان خواهان تحریم این نشست شدند. مصطفی صدیقی گزارش میدهد.
یک مقام شورای عالی صلح افغانستان طالبان را به مناظره در نشست عالمان دینی در اندونزیا فراخوانده است. سید احسان طاهری رئیس مطبوعات و روابط استراتژیک شورای عالی صلح افغانستان دیشب در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی از طالبان خواست که عالمان دینیشان را به این نشست بفرستند.
اگر آماده هستند ما دعوت میکنیم از علمایشان که بیاین با آیات و حدیث احادیثی که در این مورد دارن و تشویش دارن بیان در اوجا مناظره بکنن با علمای کرام افغانستان، علمای کرام اندونزیا و بحث مشترک و افهام تفهیم صورت بگیره. اگر حاضر هستن بیان در مجلس ما دعوتشون میکنیم، هیچ مشکل نیست از طرف ما.
پیش از این طالبان در یک بیانیه از عالمان دینی خواستند که نشست اندونزیا را تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری رویترز، طالبان روز شنبه گفتند که نشست پیشنهادی عالمان دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا به هدف آن برگزار می شود که به گفته طالبان جهاد مقدس در افغانستان را یک خونریزی نامشروع نشان دهد. اما طاهری گفت که هدف اصلی نشست جاکارتا بحث در مورد روند صلح برابری و مالکیت افغانستان، حمایت از روند صلح و نیز بررسی مبارزه با تروریسم است. انتظار می رود که نشست که از سوی رئیس جمهور اندونزیا پیشنهاد شده در 15 ماه مارچ برگزار شود. در ادامه تلاش های صلح در ماه فوریه رئیس جمهور افغانستان بسته پیشنهادی صلح را که 7 مورد را در بر می گیرد و طالبان پیشکش کرد. اما این گروه هنوز به گونه رسمی در مورد این پیشکش رئیس جمهور چیزی نگفته است. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله روز شنبه بر نیروهای افغان در منطقه بالا بلوک ولایت فرا را به عهده گرفته است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم با تایید رویداد برای رادیو آزادی گفت که 9 تن از نیروهای افغان کشته شدند. وزیری همچنین گفت که 34 تن از مخالفان مسلح در 2 حمله کشته شدند. با این حال دیده شود که موضوع جنگ و صلح افغانستان در نشست آینده اندونزیا چگونه رقم خواهد خورد.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم فرشته نگاه باستاب مرور باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه اکونومیک تایمز در شماره اخیرش به اظهارات اخیر الیس ویلز مسئول وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای مرکزی و شرق میانه پرداخته که گفته است واشنگتن به گونه مستقیم با طالبان گفتگو نمی کند و تاکید کرده که گروه طالبان باید گفتگوهای صلح را با حکومت افغانستان انجام دهند. اکونومیک تایمز به نقل از خانم ویلز نوشته که نیاز است تا گروه طالبان و حکومت افغانستان با هم دیگر و همچنان با طرفهای درگیر دیگر به یک توافق برسند و مذاکره انجام دهند. روزنامه در ادامه نوشته آلیس ویلز طرح اخیر رئیس جمهور غنی را که برای صلح به طالبان پیشکش کرده است یک طرح جامعی خوانده و از طالبان خواسته تا بالا این پیشنهاد صلح به گونه جدی غور کنند. اکونومیک تایمز همچنان به نقل از خانم ویلز نوشته که وقت آن رسیده که بحران افغانستان به پایان برسد. برای خاتمه این بحران راه‌ها و نیت موجود است. حمایت بین المللی نیز وجود دارد و گفته این دیپلمات آمریکایی فقط طالبان مسلح راه را برای رسیدن به صلح مسدود کردند. او همچنان در اشاره به نامه اخیر طالبان به مردم آمریکا گفته است که طالبان در این نامه یک نکته مهم را فراموش کردند و آن این که از 8 سال آمریکا آماده است تا روند صلح افغانستان را حمایت کند، اما در گفتگوهای صلح با طالبان آمریکا نمی‌تواند جایگاه مردم و حکومت افغانستان را داشته باشد. اکونومیک تایمز در ادامه باز هم به نقل از آلیس ویلز نوشته که نباید فراموش شود که همین طالبان بودند که با وجود خواست مکرر واشنگتن تسلیمی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را رد کردند و تا کنون هم با شبکه تروریستی القاعده در ارتباطند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش در مورد حضور دراز مدت آمریکا در افغانستان پرداخته است. روزنامه پرسیده است که با وجود گذشتاندن 6000 روز در افغانستان، آمریکا در این کشور چی کرده؟ جورج اف نویسنده این مطلب نوشته که 7 سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، وزیر دفاع آمریکا در آن زمان گفت که هدف واشنگتن در افغانستان ایجاد یک حکومت مرکزی قوی است. اما زمانی که از رابرت گیتس پرسیده شد که آیا افغانستان گاهی همچو یک حکومت مرکزی داشته، او فوراً پاسخ داد که نه. به نوشته واشنگتن پست، هنوز هم امان جواب آقای گیتس در مورد افغانستان صدق می کند.
در حالی که صدها هزار نفر از مردم افغانستان طی سالهای اخیر شکایتهای خود را به محکمه بین‌المللی جزایی سپردند، این محکمه می گوید که تصمیم خواهد گرفت که درباره این شکایتها تحقیق خود را آغاز کند یا نه. یک محقق این ارشد دیدبان حقوق بشر گفته است که این اقدام حامل پیام مهمی است برای تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان. همکارم مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و این گزارش مفصلی را با گوشه از داستان یک دهقانکار آغاز می کند.
نجیب الله حیدری 38 ساله یکی از قربانیان بیشمار نزدیک به 4 دهه جنگ در افغانستان است. حیدری که پیشه دهقانی دارد از بستر شفاخانه جمهوریت کابل در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح محلی 3 ماه پیش او را از ناحیه شکم زخمی کردند.
بسیار از نزدیک سرم فایر صورت گیرید تو مرا اوگار کردم که ما شده من زیر تعدوی هستم کسی پرسان نمیکنه خماندان امنی سنچارت سادنگاری میکنه کسی نمیکنه که بگیرست چیز قواز پخانی زیگتی نیست.
محمد صادق سیال قماندان امنیه سانچارک اما برای رادیو آزادی گفت که تحقیق در مورد قضیه حیدری هنوز هم جریان دارد. او در گفتگوی تلفنی از محل برای رادیو آزادی گفت که از زخمی شدن حیدری آگاه هستند.
دوستی عزیز ما سای مراحل کردیم. دوستی عزیز همی اکنون در سارنگولی اتدای سنچارک تحت دوران است. منطقه هر گونه سرش ما کردیم خود از این متضرر حاضر شد حد اقل با ما یک ازارات خود را بکرد توضیحات خود را بکرد این آدم حاضر نمیشه.
با این وصف همانند شمار زیاد از جنایات دیگر در افغانستان مجازات عاملان تیراندازی بر حیدری در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در شمال افغانستان ظاهراً بعید به نظر می آید. فرار از مجازات، ضعیف بودن نهادها و عدم پاسخگویی سبب شده که بیش از 1 میلیون نفر در افغانستان شکایتهایی را در مورد احتمال جنایات جنگی به محکمه بین المللی جزایی در هاگ هالند بسپرند. در حالی که حیدری پدر 7 فرزند در شفاخانه در حال بهبودی است، میلیون ها افغان در جستجوی عدالت هستند. آنان برای کشته و زخمی شدن، بیجا شدن و آزار و اذیت که به دست حکومت‌های گوناگون، قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، جنگ سالاران و گروه‌های افراطی مانند طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش متحمل شدند، عدالت می‌خواهند. نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، یکی از چندین سازمان در افغانستان است که در درج کردن 1,170,000 شکایت به محکمه بین المللی جزایی کمک کرده است. مجیب خلوتگر رئیس این نهاد گفت که 190 شکایت را به محکمه بین المللی جزایی به گونه آنلاین سپردند. خلوتگر در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی گفت که شکایت ها مربوط می شوند به خشونت ها و بدرفتاری هایی که پس از سال 2003 تا 2007 میلادی رخ دادن.
این قضایا مشخصا مربوط میشه به قطع خبرنگاران، اختطاف خبرنگاران، ضرب و شتم و اذیت خبرنگاران که از طرف گروه های مثل طالبان، داعش و شبکه حقانی انجام شده.
شاه محمود قاضی خیل یک بزرگ قومی در روستای کراله ولایت کنر در شرق افغانستان است. او میگوید که در سال 1979 دو برادر و صدها تن دیگر از باشندگان قریه‌اش را از دست داد. قاضی خیل در گفتگو با رادیو آزادی گوشه از آنچه را که در آن زمان دیده بود این گونه بیان کرد.
زو پدیال سوات پندسم کل ده حمل پا دریشه منیتا سره ده پلار ونیول شم چه پاو که کمونیسی نظامو حتی دیر در قصاری زندل واسیف چه دشکی بای پا یاو با جوانی خلق ویسل بیاد درخ نو مارم منگ دای احساس که او چه پرندس امروز هم را روانه ده چه منگ با هم مباشی از منگ بانداز بیسر نمیش عرکت با کهو پردن زیبا معلوم نیو منگ بانگ فیدان کی.
با این وجود محکمه بین المللی جزایی تنها در مورد جرایم تحقیق کرده می تواند که پس از ماه می سال 2003 اتفاق افتادند، چون که افغانستان در همان سال اساسنامه روم را تصویب کرد. محکمه بین المللی جزایی که در سال 2002 تأسیس شد می تواند جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، نسل کشی و تجاوز را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در افغانستان ده ها هزار تن از قربانیان انتظار دارند که محکمه بین المللی جزایی درباره موارد سنگین نقض حقوق بشر در جریان چند دهه تحقیق کند. جامعه افغانستان که زمان از آرامش نسبی برخوردار بود، ابتدا با کودتای کمونیستی سال 1978 که با سرکوب و خشونت به همراه بود دچار گسست شد. پس از آن قشون سرخ شوروی پیشین به باور بسیاری از افغانها به خشونتهای بسیار دست زد. از سوی دیگر مردم عادی از بدترین بدرفتاری ها از سوی احزاب جهادی پیشین و نیز گروه های افراطی جدید مانند طالبان در سالهای 1990 فراوان رنج کشیدند. در ماه نوامبر فاتو بنسودا سارنوال ارشد محکمه بین المللی جزایی گفت که محکمه در تلاش کسب صلاحیت برای بررسی جرایم جنگی احتمالی توسط نیروهای افغان، اردوی ایالات متحده، CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا، طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن است. از ماه نوامبر سال 2017 تا 31 جنوری 2018 در مدت 3 ماه محکمه بین المللی جزایی 1.7 میلیون شکایت را از جانب کسانی که میگویند قربانی هستند دریافت کرد. گام بعدی محکمه چیست؟ بخش امور عامه محکمه بین المللی جزایی در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی از طریق ایمیل چنین نوشت:
دیوان پیش از محاکمه ICC درخواست سارنوال را برای دریافت صلاحیت حقوقی به منظور آغاز تحقیقات و بررسی گواهی‌های دریافتی از سوی گروه‌های متاثر شده بررسی خواهد کرد. به موقع دیوان پیش از محاکمه تصمیم خود را صادر خواهد کرد. در این مرحله نمی‌توانیم در مورد نتیجه تصمیم و گام‌های بعدی آن گمانه‌زنی کنیم.
پاتریشا گاسمن، یکی از محققان ارشد دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان، می‌گوید تحقیقات محکمه بین المللی جزایی پیام مهم را به افغانها می فرستد. خانم گاسمن در گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی بیشتر گفت:
محکمه به زودی تصمیم می گیرد که آیا تحقیقات کاملی را راه بیاندازد یا نه. من فکر می کنم این واقعا یک گام جدی برای عدالت انتقالی در افغانستان است.
گاسمن در چند دهه درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نوشته و تحقیق کرده است. او میگوید که تصویب قانون عفو در سال 2006 و تلاش‌های حکومت افغانستان و طرف‌های بین‌المللی برای آغاز روند عدالت انتقالی پایان داد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بیش از 12 سال نتوانسته است که گزارش خود را درباره نقض حقوق بشر در گذشته منتشر کند. او افزود:
فکر می کنم که بسیاری از افغانها امیدواری خود را در مورد هر گونه پیشرفت در بخش عدالت انتقالی از دست دادند.
با این حال واشنگتن مخالف دخالت محکمه بین المللی جزایی در افغانستان است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای در ماه نوامبر گفت تحقیقات ICC درباره پرسنل نیروی ایالات متحده کاملا غیر مجاز و غیر قابل توجیه خواهد بود. با این حال کابل مایل به همکاری با محکمه بین المللی جزایی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ماه فوریه از همکاری سخن گفت. آقای عبدالله افزود که کانال ارتباط و همکاری با محکمه بین المللی جزایی در 2 سال گذشته ایجاد شده و حکومت متعهد است تا آن را باز و فعال نگه دارد. مردم عادی اکنون به آغاز تحقیقات از سوی محکمه بین المللی جزایی امید بستند. احمد صمیم، باشنده شهر مزار شریف در شمال افغانستان، از محکمه بین المللی جزایی می خواهد که به پیش گام نهد.
شکایت که در محکمه بین المللی جنایات به ثبت رسیده در باره افغانستان باید به این رسیدگی جدی شود. این کمک میکند تا همین جنایات در افغانستان کاهش یابد.
ها و نظریات شما.
ما یک سرباز یوردی ملی هستم در کابل زندگی میکنیم، از ولایت بدخشان هستم، ولسوالی انگان. مدت 3 سال میشه که ولسوالی ما تحت تصرف طالبان هست، ما به خانه ما رفتن نمیتونیم. صدای ما را به بالاجات برسان.
سلام علیکم برادر، ما از یک از افسرهای لوای 3 سرحدی قندهار هستیم. از مدت 3 روز به این طرف ماشای ما بند هستند، به یک بانه به دیگه بانه تا هنوز 1 روپیه پیسه برای ما ندادند، در صورتی که ویان صاحب وزارت دفاعی ملی بالا امیال مزار میبرند که ماشا کلا مشکل نیستند و اطمینان مردم هم میتند، مگر از آل روز کسی خبر نداره. و سلام با احترام.
من از ولسوالی نیجیره به ولایت کاپیسا به تماس شدم. امروز که والی کاپیسا میگه که من عملیات میبرم در ولسوالی علیسای، آیا این کار خوب نیست؟ با این جنگ و چی ایگپا حل نمیشه؟ ما مردم کاپیسا خوش نیستم که باید جنگ شوایی کنه. آیا مردم مظلوم همین ولسوالی علیسای چطور کنه؟ کجا برن؟ وقتی که سر ما بمبات میسه، سر ما زده میشیم در سرک و در ایچی جنگ کشته میشیم، چرا از نزدیک نمیایه؟ با ما غم شریکی نمیکنه؟ آیا با اینده خود نیچی میکنه که والا با ما رای پایتن؟ ما هیچ خوش نیستم از این گفای ازی. باید تو کار نکنه. بان مردم غریب مظلوم در ولسوالی نجرا به تقاب علیسایی که آرامی زندگی خود به پیش ببرن.
پیام شما نظر شماست.
نو و 26 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای اخیر در شرق میانه را دنبال میکنیم. گزارش ها از سوریه می رسانند که نیروهای حکومت این کشور در غوطه شرقی پیشروی دارند. در این حال از ادامه بحران بشری در غوطه گزارش می شود. همکارم مصطفی صدیقی با شماست.
تلویزیون دولتی سوریه تصویرهایی را از داخل شهرک مصرابا پخش کرده. این تصاویر که به دست خبرگزاری رویترز هم رسیده، تانک‌های نیروهای سوریه را در کنار ساختمان‌های فرو افتاده و ویرانه نشان می‌دهد. مصرابا در امتداد جاده موقعیت دارد که بخش‌های شمالی و جنوبی غوطه شرقی را به هم پیوند می‌زند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفته که با تصرف شهرک مصرابا و زمین‌های اطراف آن، راه‌های کلیدی منطقه اکنون در تیررس نیروهای سوریه است. این گروه گفته که شهرک‌های هرستا و دوما از یکدیگر و از بخش‌های دیگر غوطه شرقی جدا شدند. اما به اساس گزارش، حمزه بیرقدار سخنگوی گروه جیش الاسلام که در غوطه شرقی علیه اردوی سوریه می جنگد، این گزارش ها را رد کرده است. شورشان مسلح ضد حکومت سوریه در سال 2016 از شهر حلب بیرون کرده شدند. اکنون تصرف مصرابا بزرگترین ضربه رژیم سوریه به شورشان مخالف بنداشته می شود. در این میان بحران بشری در غوطه شرقی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل متحد تخمین می زند که حدود 400 هزار تن در این منطقه گیر ماندند. گروه های مدد رسان گفتند که در نتیجه جنگ های پی در پی نتوانستند که مواد خوراکی و دوای کافی را به باشندگان محل برسانند. در این حال نهادهای خیریه صحی فعال در غوطه شرقی در هفته های اخیر در مورد استفاده از گاز کلورین توسط حکومت سوریه گزارش دادند. اما فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه روز شنبه این اتهام ها را رد کرد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0742-02-21-12-41-38.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده یه مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی حملات تروریستی اخیر در افغانستان را به شدت نکوهش می کند. یوسف العسیمین، منشی عمومی این سازمان، در اعلامیه دیروز خود گفت موج جدید از اعمال خشونت و حملات تروریستی که غیر نظامیان را هدف قرار داد، از جمله حمله موتربم که روز جمعه در کابل رخ داد، بیانگر ناامیدی و ترس تروریست هاست. افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا یک کمیسیون اقتصادی مشترکی را ایجاد کنند. اعلامیه وزارت مالیه افغانستان میگوید که این گام به هدف تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور برداشته می شود. عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار رزمی افغانستان، در مسابقه دیشب ساشا شرما، حریف جرمنی هندی الاصل خود را ناکاوت کرد. این مسابقه در بخش از رقابت‌های نیمه نهایی در چارچوب سوپر فایت لیگ در هند انجام شد. تیم کرکت افغانستان بعد از 3 شکست پی هم در مسابقات راهیابی به جام جهانی دیروز بر تیم نیپال پیروز شد. تیم افغانستان این بازی را با تفاوت 6 ویکت و 68 توپ برنده شد. افغانستان با برد دیروز بعد از زیمبابوه و اسکاتلند در مقام سوم گروه بی قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا پیش بینی می کند که گفتگوی وی با رهبر کره شمالی یک موفقیت فوق العاده خواهد بود. حکومت برتانیا روز شنبه برای بحث درباره مسموم شدن یک جاسوس سابق روسی و دخترش یک جلسه مهم امنیتی دیگری را برگزار کرد و ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هم به جمع زنان پیوست که یک عضو سرشناس پارلمان روسیه را به آزار و اذیت جنسی متهم می کنند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
برخی از حقوقدانان به این باورند که دولت نسبت به مردم ناقض اصلی قانون است. در این اواخر تحقیق هم از سوی یک نهاد صورت گرفت و در آن گفته شده بود که 94 ماده قانون اساسی از زمان توشیح تا کنون نقض شده است. برای بحث بیشتر محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان را با خود داریم. هاشمزی صاحب، خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. در کنار جنگ، عوامل و موانع دیگری که مانع تطبیق قانون اساسی در کشور میشه چیست؟
عدم فهم و عدم بی‌اعتنایی بعضی اشخاص این مشکل هم در خلق کردن و این که اهمیت قانون اساسی و در جامعه را اگر اینا بفهمند همه تطبیق بکنن، برای خود امنیت میرن، برای دولت رفاهیت میرن، نظم عمومی تعمیل میشه و خوشبختی به مملکت میاییم.
چون قانون اساسی بیشتر تطبیقش مکلفیت است به دستگاه دولتی، یعنی نسبت به مردم عام، وقت نقض میشه قانون اساسی از طرف دستگاه دولتی، تعبیر شما یا تفسیر شما از این نقض یا از این عمل کرد دولت چی است؟
دو کلمه رو باز هم دیگر تفریق بکنیم. یکی نقض است، یکی عدم تطبیق است. نقض به اون معنی است که عمدن کسی نقض بکنه یا مواد قانون اساسی رو در نظر نگیره، عمدن یعنی قصدی. و این عدم تطبیق است که در عدم تطبیق بعضی مشکلات مواجه میشه، یا نه کسی که میخواد داری تطبیق کننده بعضی موانی در مقابل از اینا میفته که سبب میشه که این غیر عمدی مواد قانون اساسی رو تطبیق نکنه. از این خاطر است که ما در فعالیت های خود، در فعالیت 2 سال میشه که به تقریبا ما در اینجا وظیفه داریم، کوشش کردیم که گراف تطبیق قانون اساسی رو بالا ببریم. یعنی
ببین 2 سال گراف چقدر بالا رفته؟
خب در بسیاری جای رفته، مثلا در قسمت به طور مثال برای شما بگویم، موضوع انتخابات به دلایل مختلفه به تعطیل درآمد و این برای شما بگویم مشکلات عدیدی که در مملکت ما خلق شد. کمیسیون ما رای لباس کرد که انتخابات سه برا بفته، انشالله که سالنده انتخابات امید کمیسیون ما فعالیت کرد، این رفع زیده کرد. احترام به قانون اساسی زیاد شده، مردم ملتفت از این شدن که قانون اساسی به سرنوشت از اینا ارتباط داره و باید از این تطبیق کنن و این تطبیق به مفاد خودشان است، به مفاد دولت هم است و به مفاد زندگی آیندهشان هم است.
شما پیشتر از دو مورد اشاره کردین، یکی نقض و یکی عدم تطبیق. از زمان توشیح قانون اساسی تا فعلا تا حال چند بار نقض شده، چند بار تطبیق نشده؟
خب اگر در قسمت ما شما بگویم که قانون اساسی میگه که جایدادهای دولت یا املاک غیر منقول دولت مسئول است و دولت باید حفاظت بکنه، این حال بعضی کسایی است که عمدن میرن غصب میکنن دیگه بیچاره شده، این ما میگیم نقض قانون اساسی است. این حال عدم تطبیق دیگه است که به طور مثال ما در قسمت انتخابات شاروالی گفتیم، انتخابات شاروالی باید از قانون اساسی میگه که شاروال به اساس انتخابات آزاد و مستقیم و سرتاسری در مشهر مربوطه شبه، این نشده. علتش چی است؟ علتش ایست که ما در حالت عبور و مرور و یا تحرک مهاجرین هستیم.
شما دو نمونه را یا دو مثال اشاره کردین، اگر در کل بگوین که چند مورد نقض شده، چند مورد تطبیق نشده؟
خب این برای ما لست دادنش غیر از اینکه ما با اوراقای خود برم با چکلستایی رای برم که اینا
تخمیناً چقدر،
خب ما بگویم که عمق برای شما میگم که گراف تطبیق قانون اساسی با اساس فعالیت های دیپارتمنت های ما آهسته آهسته بالا رفته میره، یعنی احترام به قانون اساسی زیاد شده میره، موارد نقصش و موارد عدم تطبیقش آهسته آهسته رو به نزول است.
در حالی که شما ادعا میکنین که گراف تطبیق قانون اساسی در حال بلند رفتن است، اما در زمان حکومت وحدت ملی در بسا موارد قانون نقض کرده، مثلا از جمله بحث انتخابات که بحث عدم تطبیق است، مثلا بحث سرپرستی هاست، مثلا بحث موضوعی از این که عدم حاکمیت قانون است، این موارد شما چشم پوشی میکنید؟
خب موضوع ازی هم ما شما حرف زدن نمیتونیم که چشم پوشی شود، شما موارد خاص را در اینجا یاد کردین، موارد خاص شد، اما شما گفتن نمیتونید در چی مورد، در کدام موارد که ما موارد را میتونیم برجسته بگوییم برای شما یا تفسیر بکنیم که در اینی موارد در اینی موارد در این موارد. من فکر میکنم که ما شما در اداره خود مسئولیت های به نهایت زیاد داریم، در اداره خود، در کنترل مملکت، در مقابل مخالفین. قانون اساسی میگه که وقتی قوانین یا مسئولی قوانین به شورا میره، شورا باید از این تاریخی که به اینا میرسه در ظرف یک ماه این را باید تصویب بکنن، در ظرف یک ماه وقت میده، بسیاری وقتا این کار نمیشه.
هاشم صاحب، در کنار موضوع عدم تطبیق قانون اساسی و موضوع از اینکه افغانستان در حالت جنگ قرار دارم، شما میپذیرین من حیث یک نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی که حکومت وحدت ملی قانون اساسی افغانستان نقض کرده؟
اینطور است که ما شما بگوییم در چه موارد، شما مواردش گفته نمیتونین، ما تو بگوییم که ما به اساس قانون اساسی با رئیس دولت یا در دست سه قوه قرار داره، قوه اجرائیه، مقننه، قضاییه، در دستش قرار داره. رئیس دولت هم صلاحیت داره که به خاطر بهبود کار، به خاطر بهبود امور، بعضی صلاحیت های خود به بعضی کسای دیگه بده و یا بعضی ادارات را به وجود بیاره. این حال ما موارد خاص شما برای من نگفتین که کدام موارد است که نقض قانون اساسی، نقض ما به این صورت گفته نمیتونیم به خاطر که در اینجا عمد شامل نیست. ما اگر بگویم موارد عدم تطبیق، موارد عدم تطبیق برای ما مورد دفاتر ماست، نظارت میکنن، چکلستا دارن.
موارد عدم تطبیق از طرف رهبران حکومت چند مورد است مشخصا شما چون نظارت کردین؟
ببین ما نظارت کردیم، شما برای ما بگوین که کدام موارد است که ما موارد برای شما توضیح و تشریح بکنیم که با چی سازو گرفته.
شما صاحب، مثلا در قانون اساسی افغانستان آمده که رئیس جمهور صلاحیت دارد تا والیای ولایت عزل کنه، انتخاب کنه و برکنار کنه. وقتی رئیس جمهور استعفای یک والی را منظور میکنه، چرا والی جدید معرفی کرده نمیتونه؟ این عدم حاکمیت قانون نشان نمیده؟
ما و شما باید وضع مملکت خود در نظر بگیریم، شرایط مملکت خود من نظر بگیریم. دیگه خود جای شک نیست که رئیس جمهور صلاحیت های خاص خود به اساس قانون اساسی باید تطبیق بکنه و تطبیق میکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است که والی را انتخاب بکنه، استعفایشان را منظور بکنه، تبدیل بکنه، عزل بکنه. این صلاحیت های رئیس جمهور است، قابل بحث نیست.
در صورتی که صلاحیت هایش هست در قانون اساسی افغانستان هم واضح شده، وقت صلاحیت خود اعمال کرده نمیتونه، این عدم حاکمیت قانون نشان میده از دید شما یا خیر؟
خب ما این موضوعاتی که در افغانستان پیش میشه، ما ناشی از حالت بگوییم که در افغانستان حکم فرماست. این حالت ها حالت های خاص است. در این حالت های خاصش رئیس جمهور خودش میتونه که به اساس نمو پلان های خود، به اساس استراتژی خود در قسمت ها اقدامات بکنه و مشکلاتی که در رایش پیش می حل بکنه.
یعنی شما موافق نیستین به عدم حاکمیت قانون؟
اتراس قدم حاکمیت قانون ماشی بگیم، قانون اساسی، عدم حاکمیت قانون به اوست که کسی عمدن یک نقص بکنه. عمدن مسئله نیست، عدم تطبیق است. من پیشتر برای شما گفتم در شرایطی که افغانستان است، مشکلات عدیدی زیاد مواجه دولت، حکومت و ملت افغانستان است. در افغانستان هم شرایط ما به نحوه نیست که ما بگوییم که 100% قانون اساسی تمام موادش تطبیق شده.
از سه قوایی که در افغانستان هست، مقننه، مجریه و قضایه، بیشترین ناقضان از اینا کدام هست؟ کدام قوا بیشتر نقص کرده قانون اساسی را؟
این را من از دیپارتمنتال پرسان بکنم. نکنم چکلست ها دارند که یک ایسایه برای شما بده. اگر پیشتر برای من میگفتین، من این را برای شما میاوردم که ما از کلمه نقص این را بسیار کم بسختی حرف زده میتونیم. نقص عمد است، عمدی. بسیار بسختی بعضی کسایی عمدن نقص میکنه، از عدم نافهمی است، عدم علمیت است، یا غفلت است. مسئله غفلت شما میفهمید، ایش در مقابلش بی اهمیت قرار دادن یک مسئولیتی است که به اون متوجه است. این خاطر است که این مشکلات در مملکت خرق میشه، مخصوصا در مملکتی که درجه بیسوادی بالا باشه. در مملکت شما یعنی گراف بیسوادی بالاست، از این خاطر است که مردم در مقابل قانونیت به اعتنا میشن بعضی وقت. بعضی کسا، نه کل از اینا، بعضی کسای از قانونمندا هم داریم.
کدام ماده ها بیشتر نقص شده؟ آنچه که شما میگین عدم تطبیق، کدام ماده های قانون اساسی بیشتر تطبیق نشدن؟
ما قسمت حفاظت املاک دولتی ما بگیم که بسیار نقص شده. قانون اساسی در اونجا است که دولت از املاک منقول و غیر منقول خود حفاظت میکنه، اما دی قسمت از بعض از طرف مردم و قاسبین نقص شده.
قانون اساسی افغانستان من حیث مادر قوانین کشور، در صورت که عمدن نقص شود یا یک تطبیق نشه، عدم تطبیقش، پیامدهای منفی از این بالای جامعه چه خواهد بود؟
شیرازی دولتداری، شیرازی حکومتداری، شیرازی نظم در جامعه چی از قوانین است؟ ما شما قوانین اسلامی فضل خدا از خود داریم، در پهلوی قانون اساسی که مادر قوانین است، این شیرازی دولتی را سازمان میده، این نظارت باید از ما بکنیم و این باید به مفاد دولت است که دولت چه رقم این تطبیق بکنه و مردم چه رقم این سر خود این تطبیق بکنه. اگر از یک طرف تغافل صورت بگیره، از طرف دیگه هم تغافل صورت میده، شیرازی دولتی، شیرازی حکومتداری بر هم میخوره اگر کسی به قانون اساسی و قوانین دیگه موضوع مملکت احترام نکنه.
هاشم‌زاده صاحب، به عنوان پرسش آخر، شما من حیث نهاد ناظر از تطبیق قانون اساسی کشور، چقدر تانستین جلو نقص یا عدم تطبیق قانون اساسی را بگیرید؟
نفرای مسلکی در اینجا داریم. نفرای مسلکی ما به اساس فرمول و یا به اساس پلانایی که در دست دارن، اینا در داخل و خارج، در داخل خود افغانستان، در تمام دوائرش، در تمام ولایت ها در حرکت هستن. در دوائر حکومتی میرن، دوائر غیر حکومتی میرن، در مؤسسات تحصیلی دولتی و غیر دولتی اینا میرن. چکلست ها دارن. چکلست چی مانا؟ اویست که معیار ها دارن. قانون اساسی باید از دینی مسته به اینی رقم تطبیق شود. اگر دیدن که در قسمت اینی موادش تخلف در اونجا صورت گرفته، این تخلفات صاحب اینا لست میکنن، دوباره امرای والی صاحب مربوطی از اونا یا امرای کسی که در رس اداره قرار داره این برملا میکنن. اگر اینا گفتن نه که صلاحیت ما نیست، از طرف مرکز است، باز ما امرای وزیر مربوطی از اینا در تماس میشیم، اینا رو در اینجا میخواییم و برشان میگم که این مشکلات موجود است، چی در معارف باشه، چی در وزارت تحصیلات عالی باشه، در شاروالی ها باشه، در خود ولایت باشه، هر کدام از اینا باز بمرای از اینا برملا میکنیم و اینا میگوین که اینی معاضی را داریم و یا اینی مشکلات مالی را داریم، نمیتونیم. ما اگر بگویند که نه مشکلات مالی در مقابل قانون اساسی بگویند، ما او قابل قبول برای ما نیست، و اگر اینا رفع از این رو نکنن باز ما برای شیمو راپور میدیم.
خیلی تشکر آشم زیست وزی که برای ما فرصت دادین.
تشکر میرمانی کنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته ی هوای تازه ما در رابطه به چهارمین نمایشگاه تحصیلی افغانستان که همکارم سعدیه زاهل به آنجا سر زده و گزارش تهیه کرده است را با هم نشنوید. این که هدف از برگزاری این نمایشگاه چه است و جوانان که در آن اشتراک کردند چقدر برگزاری چنین نمایشگاه ها را در افغانستان مؤثر می خوانند و نیز نظر عارف پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی را در این مورد با هم خواهیم شنید.
جوانان عزیز برنامه هوای تازه سلام. امروز ما در چهارمین نمایشگاه تحصیلی که در مرکز نمایشگاه های افغانستان در شهر کابل برگزار شده اشتراک کردیم. در این نمایشگاه نماینده های شما را از پوهنتون ها یا موسسات خصوصی اشتراک کردند. میریم با ایشان صحبت میکنیم که هدف از اشتراکشان در این نمایشگاه چی میباشد؟ میشه که نامتان را بگوین؟
اسم عبدالوکیل ذهین است، بخش مسئول مارکتینگ کد سنتر افغانستان است، کد اسکیل دیولپمنت سنتر افغانستان.
میشه که در قدم اول بر ما بگوین که هدف از اشتراک شما در این نمایشگاه چی میباشه؟
ما یک تعداد پروگرام های نو در افغانستان آوردیم و میخواستیم کمی را برای هموطنان خود به نمایش بگذاریم و تشریح کنیم که مزایای از این پروگرام چی است. فعلا کد سنتر که است یکی از بزرگترین انستیتیوت یا مرکز تعلیمی در بخش کامپیوتر آرت دیزاین یا بخش انجینری می باشه و 1,000,000 شاگرد تا فعلا ما در تمام جهان تدریس کردم و در 50 کشور جهان مشغول به کار هستم و امو تجربه 30 ساله را ما خواستیم که در افغانستان پیاده بسازیم. به خاطر از این نمایشگاه 50% در تمام فیس تدریس میشه، 50% ما تخفیف ما نظر گرفتیم و 25% هم که کسایی که ادمیشن دمیج میکنن و در دفتر مامن امرای کتاب و مثلا متریال داده میشه 25% اونجا باشن تخفیف ما نظر گرفتیم.
چطور تصمیم گرفتین که بیاین در نمایشگاه اشتراک کنیم؟
ما که امرای مسئول نمایشگاه گپ زدیم که چون که یک مختص برای پروگرام تعلیمی و تعلیمی هست و تفکر ما از این پروگرامی بود که زیادتر شاید شاگردا انستیتیوت و مراکز که مثلا زیاد دخل دمی میباشن یا کار میکنن در ایمرجی میان همراه از ما بتونن که همکاری داشته باشیم، پروگرام خود را از ما تشریح بگذاریم و در قبال اگر بتونن مثلا همین تخفیفا را شاگردا بتونن بگیرن یک و در قدم دو مثلا همراه دیگر مراجع تعلیمی که هست، چون که ما یک مراجع تزریق کننده در بخش تسهیلات هم هستیم، همراه از ما همکاری داشته باشیم تا پروگرام های از ما را مثلا اگر میخواین به استاندارد بکنن یا از ما میخواین مشوره بگیرن یا این پروگرام های ما را میخواین در آینده پیش ببرن که تازه همکاری داشته باشیم.
تا به حال چقدر جوان ها به شما مراجعه کردن به خاطر معلومات امی پروگرام و برنامه های شما؟
تا فعلا خود حدود 10 نفر ما همراهشون خودم دیدیم و ما یک سیستم رجستریشن هم اینجا شروع کردیم که تال 13-14 نفر رجستر کردیم.
چی فکر میکنین که آیا اشتراک شما در این نمایشگاه کدام موثریت هم داره؟
خب این پروگرام ها ذاتاً مفید است بخاطر از این که معلومات که اینجا برازوا داده میشه و همی تیمی که مثلا هر یک بود جور میکنه، مثلا ما تمام مختص پروگرام های خود اسپسیفیکلی به این کار دیزاین کردیم که شاگردها را تا حد اندازه یا تمام مراجعین خود به حد اندازه زیاد یا بیشتر معلومات بدیم و یک چیز است که مفید است و میتونن که مثلا داینده یا بعد از این پروگرام در جریان پروگرام یک مایندست به خود جور کنن که آیا به این پروگرام داخله کنیم یا یعنی به این رشته که میخوایم کار کنیم مفید است یا همین پروگرام ها داینده به درد میخوره یا خیر.
در اخیر چی گفتنی دارین به جوانا؟
یگانه چیزی که باعث خودم یک جوان هستم که من میبینم افغان ها بسیار کلان مشکلی که ما فعلا دیدیم درک کردیم هیچ سرمایه گذاری بالای آینده خود نمی کنند و تحصیل به نظر ما بهترین سرمایه گذاری است برای آینده ما و تمام افغان ها باید این نیشه را یاد بگیرند که بالای خود مصرف کنند و مصرف بهترین مصرف انوستمنت یا سرمایه گذاری عمیق ارتقاء ظرفیت است که باید بکنند و انشالله یک در آینده با جامعه و به تمام افغانستان یک مفید واقع میشه و سطح عادی مردم دانششان بالا میره.
شنفته های عزیز، میریم به سوی خرفه دیگر، مشنویم که چی برنامه ها و خدمات را برای جوانان در نظر دارد.
سلام، سریا مهرزاد هستم، یک از کارمندای کیاک مؤسسه سیسو. ما مساله در این نمایشگاه اشتراک میکنیم، دو بود میداشته باشیم. هدف اساسی مؤسسه سیسو که کیاک زیر چادرش کار میکنه ای است که ما هم مساله بیاییم آگاهی دهی بکنیم جوانایی که میخواین بیرون از کشور درس بخوانن، اما اونا کدام مرجعی ندارن، حتی اکثرشون بی خبر هستن. ما بسیار زیاد تالنت هایی را داریم داخل افغانستان که اونا حداقل یک جایگاهی را پیدا کرده نمیتونن یا یک روزنه ای را پیدا کرده نمیتونن که از روزنه خود بکشن. به او اساس کیاک همی خدمات را میکنن که اینا بیاین، سرویس ما کاملا فری هستن، تالنت ها را ما میخواهیم پیدا بکنیم که در قدم نخص اونا باید انگلیسی یاد داشته باشن، به اساس انگلیسی یا امتحان تافل میتونن اونا اپورتونیتی فول برایت را به دست بیارن. پروگرام فول برایت یعنی اساسی ترین و حیاتی ترین پروگرام در سر تا سر جهان میباشه که سالانه حداقل 85 نفر از داخل افغانستان میبره که تمامشان اکسپرت ها هستن. بعد از اینکه اونا داخل افغانستان میان، مینیس فول برایتر شناخته میشه، یعنی اشخاص سرنوشت ساز افغانستان میشه.
شما گفتین چندین بار است که در این نمایشگاه ها اشتراک کرده، چقدر براتون موثر واقع شده؟
امسال چهارمین راوند است که ما میاییم در اکسپوی کابل اشتراک میکنیم و هر زمانی که پروگرام از اینجا ختم میشه و ما میریم، یعنی اکثرت کسا را ما بعد از پروگرام میبینیم که میاین سر میزنن اوجا. ما البته کتابخانه هست، بعض سرویسی که در بخش ورکشاپ ها میداشته باشیم، ادوایزینگ میداشته باشیم، از اونا مستفید میشن.
خب کاملا بگونی رایگان است
سرویس ما؟ بله، اکثرا رایگان میباشه، بس نوعی بعضی مسائل مثلا امتحان آی بی تی اونا خب یک چیز هست که باید است پیش شود. دیگه سرویس مثلا ادوایزینگ ما، ورکشاپ های ما، کتابخانه و بعضی مسائل دیگه، مثلا سرویس آگاهی ما مکمل رایگان هستن برای مؤسسه.
در این نمایشگاه تعداد زیادی از جوانان اشتراک کردن، میریم همراهشان صحبت میکنیم و نظریاتشان در رابطه با برگزاری همچون نمایشگاه های تحصیلی میپرسیم.
میشه کنم تانا بگوییم؟
یسنا قادری هستم.
یسنا جان، میشه که خودت در رابطه با این نمایشگاه نظر تبدی که چقدر مؤثر است بر جوانان؟
به نظر من این نمایشگاه تحصیلی که در چهارمین دورش میباشه که بعد این نمایشگاه میتواند و مؤثرین بیاید سوی دیدن کنه و بیشتر از او استفاده کنه. دیگه پوینتونی که میخوانه علاقش میباشه میتونه از اینجا دیدن کند و سرنوشت خود رو انتخاب کنه.
خودت چطور آمدی به این نمایشگاه؟
من خودم از این نمایشگاه آمدم به خاطر دیدن کنم تا ببینم معلومات پیدا کنم و بعد از خود رو راجستر کنم.
سهیل فاهل هستم، کسی که امروز از این نمایشگاه بر دیدن کردیم.
خب سهیل جان، خودت که امروز در این نمایشگاه اشتراک کردی، چقدر مؤثر میبینی این برگزاری تو نمایشگاه را در افغانستان؟
خب این برنامه خیلی مؤثر است، مخصوصا بر جوانایی که روزانه مصروف کارشان میباشن، نمیتونن کتاب بخرن، نمیتونن از چنین نمایشگاه دیدن بکنن. این نمایشگاه میتونه اونا را تشویق بکنه که تا بیشتر کتاب بخرن، تا بیشتر کتاب بخونن، تا مطالعه بکنن، دیدن بکنن و بیشتر مایش علاقهشون برای مطالعه و تحصیلات عالی بیشتر شوه.
خودت چطور اشتراک کردی؟
خب من دیروزم یک برنامه بود، من اشتراک کردم، یک چند تا کتاب خودم خریدم، با دوستایم خریدم که در وقتی که بیکار میمونیم جدا از کارهای دفتر و وظیفه و گپا باید کتاب مطالعه بکنم، فقط به خاطر اینکه ببینم چه کتابایی در اینجا هست، به این خاطر اشتراک کردم و دیروزم چند تا کتاب ما گرفتم.
پیام در آخر به جوانا چی است؟
درس بخونن، مطالعه بکنن، دانششان بالا ببرن. پیام ما این است.
خب شنونده های عزیز، در این نمایشگاه میبینیم که خانم عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی نیز اشتراک کردند. میریم با خانم عارفه پیکار در رابطه با چهارمین نمایشگاه تحصیلی صحبت میکنیم.
نمایشگاه کار و تحصیل در واقع یک آدرس است برای معرفی تولیدات علمی دانشگاه های خصوصی و دولتی و زمینه برای معرفی تولیدات علمی هم استادان و هم محصلین و اختراعات و نظریه های جدیدی که در پوهنتون های افغانستان ارائه میشه معرفی میکنند.
چقدر موثریت داره این نمایشگاه بر جوانان؟
من فکر میکنم این دانشگاه برگزاری چنین نمایشگاهی محصلین افغانستان و کسایی که داوطلب هستند برای شمولیت در پوهنتون های افغانستان کمک میکنه که هم نهادهای تحصیلات عالی افغانستان را بشناسه، از مواد موجود و از فرصت های موجود در درون نهادهای آکادمیک آگاهی حاصل بکنن و در واقع بتونن از دستاوردها و تمام فرصت های تحصیلی، آموزشی و کاری که در درون نهادهای آکادمیک وجود داره از آدرس همین نمایشگاه بتونن که معلومات حاصل بکنن. من فکر میکنم برگزاری این چنین نمایشگاه ها یک پیام بسیار واضح داره به مردم افغانستان و به جوانان که بیان دیدن بکنن از این نمایشگاه و از فرصت های موجوده که در اینجا یا از همون ابتکارات و نظریه های جدیدی که در اینجا به نمایش گذاشته میشه دیدن بکنن تا بفهمم که نهادهای آکادمیک چه تولیداتی داره و چگونه میتونن نهادهای آکادمیک افغانستان را کمک بکنه و با ارائه نظریات خوب در واقع بتونیم افغانستان را کمک بکنیم.
جوانان عزیز، این بود برنامه هوای تازه این هفته که همکارم سدیه زاهل برای شما آماده کرده بود و من نظیفه محبوبی آن را تقدیمتان کرد. تا هفته آینده، علی یارتان.
Oh,
عدالت او له فساد سره مبارزه. د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 و 7 8 2 2 5 5.